أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يسري كارها لرعايتش در راستای سلامتی مطلوبه و رعایت نکردنش سبب بیماری و ضرر که امروزه خیلی مشهوده. یکی از این امور اینه، فرماید بعد از اتمام این کار، عمل هم بستر شدن، بعد از اتمام این کار انسان نباید بلا فاصله بنشینه یا بلا فاصله بیسته. این کار را نباید بکنه، این کار کار خوبی نیست، چون بالاخره این کار همراه با سختی و فشار وارد کردن بر بدن و اعضای بدن و قلب خصوص. صلاح این است که انسان بعد از اتمام این کار مدتی دراز بکشه، مدتی بخوابه. اینجوری خواب که نیست، فقط دراز کشیدن، مدتی دراز بکشه. ولی فرمایند که نه به سمت چپ بخوابید و نه به پشت، فقط به سمت راست باید بخوابید، به سمت راست. این که می‌فرماید به پشت نخوابید، مبادا این باقی مانده منی در مجاری برگرده، رفلکس کنه، که اگر برگردد یا رفلکس کند سبب بیماری پروستات میشه. یورثه الداء الذی لا دواء له، در روایات سبب بیماری که درمان نداره. یورثه الداء الذی لا دواء له، شاید این مسئله پروستات که مردم امروز گرفتارند و مبتلا هستند، یکی از عللش و اسبابش و عواملش همین رعایت نکردن همین مسئله است. انسان بعد از هم بستر شدن حق نداره به پشت بخوابه، چون باقی مانده منی رفلکس پیدا میکنه، بر میگرده و این برگشتش سبب ابتلا به پروستات میشه. پس باید مدتی به سمت راست بخوابه، یه مدتی، یه پاسی، یه 10 دقیقه حداقل صدق کنه که این آقا به سمت راست خوابیده و دراز کشیده. بعدش هم در مرحله بعد هم پا میشه و میره سریع ادرار میکنه. این ادرار جزء واجبات است. این هم کاری که جلوه، یعنی سبب میشه که باقی مانده منی در مجاری خارج بشه و جلو رفلکس و برگشت منی میگیره. حالا گویا یک در اینجور موارد اگر کسی ادرار نکند، این باقی مانده منی چون یه موجود زنده است و اسپرم زنده است و در حال حرکت، حرکت تند و باشتابی داره، جوری که بر میگرده به داخل سپس هم خارج میشه. این تردد رفت و آمدش باعث میشه مرتب این پروستات باز و بسته میشه و فشار روی پروستات میاره و سبب ابتلا به بیماری پروستات میشه. حتما فرماید انسان بعد از هم بستر شدن بایستی ادرار کنه. اگر ادرار نکنه منی رفلکس، روایات می فرماید منی رفلکس میکنه و این رفلکس و ترددش سبب ابتلا به بیماری که درمان نداره که اسمش پروستات، حالا یا سرطان پروستات، که امروزه این هر دو بیماری خیلی شایع شده، به خصوص علما مبتلا میشن بیماری پروستات. پس باید حتما این جزء واجبات طب اسلامی که انسان از محل پامشه فوراً باید بره ادرار کنه تا باقی مانده منی خارج بشه. کار بعدی که باید انجام بده موضع را تطهیر کنه و بشوره. کار چهارمی که باید انجام بده این است که کل بدن را بشوره. حالا این بحثش در غسل جنابت گذشت که چون کل بدن کثیف میشه و موادی از کل بدن خارج میشه، بودن این مواد روی بدن ضرر برای انسان ضرر داره و بیمار کننده است و سبب آسیب به انسان میزنه و انسان را بیمار میکنه. اینا حتما بایستی شسته بشه و از بدن زدوده بشه. پس چهار کار انسان بایستی انجام بده در این راستاست. روایتی هم بله بله عرض شد که روایت علتش این را ذکر بکنه که منی رفلکس نکنه، بر نگرده بلا فاصله. نه خوب نیست، به خاطر اینکه انسان عرض کردم این کار است که فشار وارد کرده روی قلب روی بدن، یک کم انسان نیاز به استراحت داره، یه 10 دقیقه باید استراحت کنه بعد بلا فاصله پاشه و ادرار کنم. بله این برای خانم ها بمانن که بخوام باردار شن. آقایون میخوان چیکار؟ این دیگه این مقدار سفارش نشده. الان روایت چه میخونم؟ خانم نه، خانم برعکس باید به پشت بخوابه که آب بنی باقی بمانه. حالا اینجور که امروزه سفارش میکنن یه متکای زیر خودش قرار بده، باهاش هم روی دیوار قرار بده که عمل انعقاد نطفه منی خارج نشه. برعکس مرد بله بخوابن، اینی که معروفه بگم به پشت بخوابه که منی خارج نشه. در رساله ذهبیه امام رضا آمده اذا فعلت ذلک، یعنی عمل هم بستر شدن، هرگاه این کار را انجام دادی فلا تقم قائما، سریع پا نشو بیستی نیست، ولا تجلس جالسا ننشین، این نشستن خوب نیست، امام نهی میکنه یعنی ضرر داره، وقتی امام نهی میکنه یعنی ضرر داره، ننشین و نیست. اگر نشست اشتباهی نشست دوباره باید بخوابه. بله اونم عرض بکنم. بله اون بعد از غسل بله الانم میخوام تو همین روایت هست، ولیکن تمیل على یمینک، به سمت چپ راست میخوابی، یه مدتی یه پاسی به سمت راست بخواب، ثم انهض للبول، بعد از اون پاشدن به خاطر ادرار باید بری به سمت دستشویی ادرار کنی، این پاشدن هدفش اینه. ثم انهض للبول اذا فرغت من ساعتک، همون ساعت این کار را انجام بده، خیلی به تأخیر ننداز، مثلا ساعتی انسان بخواد همینجوری دراز بکشه این خوب نیست، در همون ساعت اول این کار را باید انجام بدیم. شیئا فإنک تأمن الحصات، اگر این کار را کردی ایمن میشی از پروستات. حصات در روایات ما بیشتر به معنای پروستات میاد، گاهی هم به معنای سنگ کلیه و مثانه هم میاد، ولی بیشتر به معنای پروستات. فإنک تأمن اذا فعلت ذلك فإنک تأمن الحصات، ایمن میشی از پروستات بإذن الله تعالی. ثم اغتسل، بعدهم غسل کن و اشرب من ساعتی که، این سفارش اخیر را عرض نکردم، بعد از غسل بلا فاصله عسل، یا عسل به تنهایی یا عسل با مومیایی مصرف کن. فایدهش این است که تمامی این چیزی که بدن از دست داده در این عمل و در این کار، حالا مایعاتی که از دست داده، توانی که از دست داده، با مصرف عسل برمیگرده، برطرف میشه و برمیگرده، ببخشید، شهوت هم بر توان و قدرت هم برمیگرده. شربت عسل نه، لازم نیست. و شراب میگه ثم اغتسل و شرب من ساعتی که شیئا من المومیایی بشراب العسل، یعنی با آب عسل. شراب عسل که میفرماید یعنی با آب عسل، با آب عسل مومیایی مصرف کن. مومیایی به اندازه یه دانه برنج نباید بیشتر باشه، ولی مومیایی باید اصل باشه. اندازه به اندازه یه دانه برنج مومیایی مصرف کنید با شربت عسل، یعنی آب عسل. عسلی که با آب حل کنید، یک دانه مومیایی هم در دهان قرار بدید و با این آب عسل قورت بدید. مومیایی البته مختلفه، بعضی هاش خوردنیه، بعضی هاش مالیدنیه. خشکش بله همین مومیایی، البته باید مواظب باشید، تقلبی زیاده. خیلی ها از این مومیایی ها ریشه زرشک است، بهش میگن زک. زک را به جای مومیایی میفروشن. مومیایی اصل بوی خاص خودش داره و شبیه به بوی نفت تقریبا، یا اگر خیلی مومیایی خوب باشه بوی مثلا ادرار میده، بوی ادرار آهوان و بز کوهی. اینا میرن خودشونه به این مومیایی میمالن و اونجا میمونن نوعا اون. او به عسل منزوع الرغوه، یا خود عسل به تنهایی، عسل صاف. فانه يرد من الماء مثل الذي خرج منك، آبی که از بدن خارج شده مانند او بر میگرده و بر میگردونه. يرد من الماء مثل الذي خرج منك. پس بعد از هم بستر شدن پنج تا سفارش است. بر بله بعید نیست این هم برای خانما مفید باشه. این خطاب به مردان است ظاهرا، اونجا بحث خصال. بله برای خانم ها چیزی در روایت حالا یادم نیست که چیزی سفارشی به این شکل. این سفارش مال مردان است، برای جلوگیری و پیشگیری از ابتلا به پروستات و حصات. نه شرطی نداره، قیدی شما پروستات ندارن خانما، چون خانما پروستات ندارن این مشکل براشون پیش نمیاد و رعایت این امور براشون خیلی مهم نیست، بلکه برعکس مشکلی نداره. این اختصاص به مردان داره چون پروستات مال مردان است. تقویت عسل و نه عسل عرض کردم، مرارن عرض کردم، عسل باید عسل زنبوری که از کل گیاهان تغذیه بکنه. فکلی من کل الثمرات. بله البته اون مراد جنس زنبور از کل گیاهان تغذیه میکنه، عسل هر منطقه با منطقه دیگر به اعتبار گیاهان فرق میکنه. و همین جهت ما یه پیشنهادی دادیم که عسل های مختلف، عسل کوه، عسل دشت، عسل های باغ، اینا همه رو با هم مخلوط کنن که کل ثمرات داشته باشه. ملاک اینه، کل ثمرات منطقه بلدی، اون هم کافیه شاید. چون ما عقیده بون این است که خداوند تبارک و تعالی در هر منطقه در اطراف همین منطقه چیزهایی که برای اهل اون محل لازمه قرار بده، گیاهان لازم و درمان بیماری های اهل اون محل قرار بده. ولی چون الان بشر اکتفا نمی کنه به محصولات اطرافش و از محصولات کل زمین استفاده، برنج نمیدونم تایلندی و امریکایی و پاکستانی و هندی و ایناست، به همین جهت بعید نیست قاطی کردن این عسل ها اثر بیشتری خواهد داشت. خب پس 5 تا سفارش هست، این حتما بایستی رعایت بشه. سفارش اول این است که انسان بعد از هم بستر شدن بلا فاصله به سمت راست بخوابه، مکس کنه، مدتی مکس کنه، بعد هم پا میشه به این هدف که بره ادرار کنه، نه بره دنبال کارهاش، حق نداره، باید بره ادرار کنه و این باقی مانده منی در مجرا خارج بشه. سفارش سوم این است که موضع را بشوره. سفارش چهارم این است که باید غسل کنه، بعد از غسل هم به شربت عسل با مومیایی مصرف کنه تا اون چی که بدن از دست داده دوباره به دست بیاره و برگرده و برگردونه. البته تعبیر با آب شده در روایت به چپ نخوابه. البته این مقدارش بر اساس میکنه، البته شاید خانم ها اینقدر فشار بهشون وارد نمیشه، فشارشون ظاهریه ها، یا توانهاشون زیاده، میگن 7 جون دارن. نه بحث حساتی که آورده در خانوما نیست، پروستات فقط در آقایونه. تأمن من الحسات، اگر این کار را کردی ایمن میشی از حسات یعنی پروستات. خانم بله، این بحث جنابت که در بحث جنابت خوندیم، غسل جنابت اونجا قبلا همش خوندیم، بحث غسل جنابت و مکروهاتش اینا رو هم خوندیم. اینجا بحث جنابت نیست، اینجا بحث این که کارهای همبستر شدن در همبستر شدن باید رعایت کنیم. حالا مراتبش عرض کردم، 10 دقیقه به سمت راست میخوابه، بعد هم بلا فاصله باید ادرار کنه، بعد از ادرار هم باید غسل کنه. بله موندن بر جنابت خوب نیست، مطلوب نیست، بحث جن در بحث جنابت خوندیم. بحث بعدی راجع به استحمام. خب عرض کردم حالا معلوم شد از این بحث همبستر شدنمون اسلامی نیست، به سبک اسلامی نیست، به سبکی که روایت میفرماید نیست. چقدر شروط داره، دقایق داره و چیزهای مهم و مؤثر در پیدایش بیماری ها و آسیب هایی که ممکنه انسان ببینه. استحمام هم به همین شکل، اصلا ما امروزه استحمام نداریم، حمام رفتن اصلا نداریم. این کارهایی که انجام میدیم، این استحمام اروپایی، این حمام های اروپایی که در خونه ها آوردن، اینا هیچ خاصیتی نداره، نفع لاقل نداره، اگر ضرر نداشته باشه نفع نداره. استحمام در اصل در طب اسلامی یه دارو، یه داروی شاخص که میتونه 1/3 بیماری ها را درمان کنه، حداقلش درمانگر 1/3 بیماری هاست. ولی ما این را امروز نمیبینیم، مردم همه بیمارن، به جهت این که این مسائل الان فراموش شده. حمام رفتن 1/3، چون پیامبر میفرما در بعدم خواهیم خوند، بیماری 3 درمانم 3، یکی از بیماری ها بلغم و دواء البلغمی الحمام. خب بلغم که تعدیل بشه 1/3 بیماری ها درمان میشه. حمام رفتن یه داروه، یه درمانه. در چند روایت وارد شده که یکی از درمان ها حمام است. الدواء 4، یکیش حمام. الدواء 5، یکیش حمام. حمام خودش یه درمانه، یه داروه که امروز این مسئله مطرح نیست. البته این مسئله در دنیا مسلمه که حمام در سلامتی نقش داره. بین خاطر مثلا به خاطر اینکه بدن تمیز بشه، میکروب ها زدوده بشه، آلودگی ها زدوده، در این حد، در این حد بشر میفهمه که حمام مفیده. مفیده به خاطر اینکه آلودگی، میکروب، باکتری، ویروس اینا از بین بره، قارچ، بدن تمیز بشه، پاکیزه بشه، پاک بشه. در این حد مطرح هست در دنیا و این مسئله کسی منکر نیست که حمام در سلامتی نقش داره و برای سلامتی مفیده و همه این مسئله قبول دارن. آدم سالم آدمی است که از حمام استفاده میکنه، به حمام آدم مثلا تمیز، بهداشتی، مرتب حمام میره. این مسئله مطرحه. ولی چیزی که در روایات ما مطرح است خیلی بالاتر از این حرف است. نه فقط یک سوم بیماری ها را درمان میکنه، بلکه حمام بایستی کل بیماری ها را درمان کنه. یه حمام رفتن باید مساوی با سلامتی باشه. اینجوری مطرح است در طب اسلام، یه حمام رفتن باید مساوی با سلامتی باشه. انسان سالم میشه، نیازمند دکتر و دارو نمیشه، ولی به شرطی که به سبک اسلامی باشه، به سبک اهل بیتی باشه، به سبک پیامبر باشه. این حمام های امروز این خاصیت رو نداره. خیلی خوب، اسلام روی مسئله حمام خیلی تاکید داره. پیامبر ائمه ما خیلی روی مسئله حمام تاکید داشتن در زمانی که حمام مذمت میشد. در جاهلیت حمام مذمت میشد، در زمان در صدر اسلام حمام مذمت میشد. میگن حمام جای بی حیایی است. این حرف عمر. عمر میگه حمام جای بی حیایی است. بله، چون انسان در لخت میشه دیگه، حیا از بین میره. عبارتش این بوده که بله، فرماید که بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء، باعث زحمت، خستگی، انسان اونجا خسته میشه، باید کارهای انجام بده. و یقل فیه الحیا، حیا در اونجا کم میشه دیگه، انسان مجبور لخت باشه، دیگران او را ببینن، پس حیا کمتر میشه. یا مقوله دیگر، بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحیا، ستر را از بین، حجاب را از بین میبره و حیا را از بین میبره. همچی چیزی شایع بود، همچی قولی شایع بود، همچی مقولهی شایع بود که پیامبر میخوان بیاند و به مردم میفرماد نعم الموضع الحمام. پیامبر فرمود بهترین جا حمام است. این در مراسه تقابل با اون چیزی که در اون زمان مطرح است. نعم الموضع الحمام. حضرت امیر میفرماید نعم البيت الحمام یذکر النار، ما را بیاد آتش جهنم می اندازه. و یذهب بالدرن، کسیفی ها و چربی ها و چرکا را از بدن می زداید. خیلی خوب، ائمه هم مرتب این مسئله را متعرض می شن، ذکر می کنن، مدح می کنن، تشویق می کنن، تا جایی که امام باقر در مدینه حمام داشتن، صاحب یه حمام بودن که مردم می آمدن از اون حمام استفاده می کردن. خب مسئله یه حمام خیلی مهمه، ولی حمام چیه؟ این مهمه، این مسئله مهمه. حمام یعنی چیه؟ حمام در لغت میگن البيت الحار، خانه گرم. حمام خانه گرم است، از حمیم گرفته شده. حمام از حمیم گرفته شده، خانه گرم. ولی از اسم حمام و از روایات استفاده میشه حمام یه شرط داره، باید شدیداً گرم باشه. حمام شرط داره، چون امام میفرماید یذکر النار، ما را به یاد جهنم میندازه. حالا کدوم یکی از حمام های ما ما را به جهنم، به یاد جهنم میندازه؟ اینا ما را به یاد بهش میندازه. خلاصه حمام باید داغ باشه، باید گرم باشه. حمامی که یک سوم سلامتی درمانگر یک سوم بیماری ها یا درمانگر کل بیماری ها باید داغ باشه. این حمام های قدیم بازاری گرم بوده، یا علی سونا در امروز سونا مثلا جکوزی و سونا، البته اگر گرم باشه، شرط حالا صرفا آبش گرم باشه فایده نداره، باید خود حمام، فضای حمام باید گرم باشه، بلکه شروط دیگری دار. بله اون داخل حمام های بله سونای خشک و سونای تر خوبه. الان عرض خب یه روایتی عجیب داریم از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلم، امام کاظم، کان اذا اراد دخول الحمام، هرگاه میخواستن به حمام بروند، امام امر ان یوقد له علیه ثلاثان، امر بیکرد سه شبان روز حمام را گرم کنن، روشن کنن، گرم کنن. سه شبان روز حمام را گرم کنن. فکان بله فکان لا یمکنه دخوله، انقدر گرمش می کردن که امام نمی تونست وارد حمام بشه، خیلی داغ می شد. فکان یدخله سودان، این اول سیاه‌پوستا چون یا بدناشون گرمی را تحمل می کنه، اول اینا می رفتن روی زمین مثلا یه چیزهایی مینداخته که امام پاشونه روی اون چیزا قرار بده. فکان لا یمکنه دخول حتی یدخله السودان فیلقون له اللبود، لبود حالا یه جور قالیچه هایی روی زمین حمام مینداختن که امام وارد میشد. فاذا دخله، زمانی که امام وارد حمام میشد از بس این که گرم و داغ بود، فمرتن قاعد و مرتن قائم، هی میشینه هی پا میشه، تاب تحمل گرما رو نداشت، اینقدر گرم بوده که امام مجبور میشد که هی بشینه هی پاشه که گرما رو تحمل کنه. و این میگن حمام، چون کلمه حمام از حمیم گرفته شده، حمیم یعنی شراب جهنمی است، انقدر باید گرم باشه. این درمانه. این حمام های ما اروپایی، حمام ما سبک اسلامی نیست، سبکش سبک اسلامی نیست، زندگیمون همش عوض کردن، تمامی اجزای زندگی عوض کردن. اینا عمدی این کار را، فکر نکنید اینا اتفاقی، این کارا عمدیه، برای اینکه ما بیمار باشیم، محتاج دارو و دکتر باشیم. اینا هندسه این خانه ها، روش ساختنش، این حمام های داخل خونه، اینا همش ضرر داره. اینا با ترفندای چیزای خوب از ما گرفتند و چیزای بد به ما دادن به این شکل. و اما حمام اصلی، این حمام امام رضاست که امام رضا معرفی میکنن، حمام اصلی که درمانگر کل بیماری هست. حالا حمام خانه گرم، خانه گرم یک سوم بیماری ها را درمان میکنه، چون بلغم را از بین میبره. گرم است و به خاطر گرمیش بلغمی که جامد است و سرد است، و البلغمو باردون جامد، در روایات هم سرد و هم جامد است. این حمام این بلغم را آب میکنه، به جهت آب کردن بلغم و از بین بردن بلغم انسان سلامتی چه به دست میاره، یه سوم بیماری ها درمان میشه. ولی حمام امام رضا، حمام امام رضایی کل بیماری ها را درمان میکنه و سبب تعدیل طبایع میشه. حمام امام رضا میفرماید حمام باید 4 تا خونه داشته باشه، 4 تا اتاق داشته باشه، حمام باید 4 تا خونه داشته باشه، یه خونش باید سرد و خشک باشه، یه خونش سرد و مرطوب باید باشه، یه خونش گرم و مرطوب، یکی هم گرم و خشک، 4 تا. اینجور نیست که انسان بیاد از این اتاق رد بشه بره، باید در هر کدومش مکس کنه. هر یکی از این اتاقا یکی از طبایع چارگانه رو تعدیل میکنه. اتاق اول که سرد و خشکش رختکنم هست، بهش میگن رختکن. سرد و خشکست، اتاق اول سرد و خشکست، چی را درمان میکنه، تعدیل میکنه؟ گرم و مرطوب یعنی خون، دم، دم را تعدیل میکنه. انسان باید مکس کنه در اون اتاق اول و در خانه اول تا هیجان خون از بین بره، تا غلبه خون از بین بره، تا مشکلاتی که ناشی از غلبه خون از بین بره. این خانه اول. بعد بره در خانه دوم. خانه دوم سرد و مرطوب است، سرد و مرطوب. این هم درمان گرم و خشک صفرا را درمان میکنه. باید انسان در این اتاق دوم مکس کنه، مدتی مکس کنه تا این طبیعت گرم و خشک تعدیل بشه. سرد و مرطوب گرم و خشک را تعدیل میکنه. بعد اتاق سوم گرم و مرطوب است تا سرد و خشک را درمان کنه، سودا. و اتاق چهارم گرم و خشک است تا سرد و مرطوب را درمان کنه. این چهار تب را امام می‌فرماید حمام بر اساس تبایع چهارگانه بنا شده و نهاده، بله بنا نهاده شده است. گرم و سرد، گرم و تر، سرد و تر. خب دیگه بعدش میره توی گرم و تر تعدیل میشه. خب بیشتر مثلا مکسونه در اتاقی که مناسب طبعش هست. بله میشه. بله الان هر سونا هم شاید شبیه این حمام امام رضایی است، ولی در تغییراتی هم نیاز داره. خب ببینید این های که سنا ساختن، به نظرم این روایت را خونده. بله بخار. خب اگر بخار بسید یه اتاق کناری باشه که بخار آب بیاد داخل اون میشه سرد و مرطوب، داخل حمام خود حمام گرم و مرطوب. این حمام های امروزی ما نست، هیچ کدوم از این صفات رو نست. امام خب حالا اینا الان عرض بکنم. الان روایت چه بخونیم؟ رساله ایزه ان الحمام رکب على ترکیب الجسد. حمام ترکیب داده شده بر اساس ترکیب بدن. رکب على ترکیب یعنی هندسش، ساختش، درست کردنش بر اساس ترکیب بدن. اربع بیوت، چهار تا اتاق، چهار تا خانه. مثل اربع طبائع، مانند چهار طبع. چهار خانه مانند چهار طبع است. مثل اربع طبائع الجسد. البيت الاول، خانه اول بارد و یابس، سرد است و خشک. و الثانی بارد و رطب، سرد است و مرطوب. و الثالث حار و رطب، گرم است و مرطوب. و الرابع حار و یابس، گرم است و خشک. این خیلی مهمه، جزو اسرار، اسرار و حکمی که خیلی ارزش داره. این باید تبلیغ بشه، این جور حمامی باید درست بشه. این ببین امام فرماید یه حمام یه طبایع، بین اینها ارتباطه. حمام باید طبایع بدن را متعادل کنه. دلیلم داریم، روایتی هم داریم، خواهیم خون. پس اینایی که امکان داره، امکاناتی دارن. بله بله هست. بله 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 به نظر میرسه لازمه، به نظر میرسه ترتیب ذکری اینجا ترتیب قیدی هم هست. خب البته طبعا حمام به همه شکل یه رخکن داره سرد و خشک، و یه اتاقی قبل از ورود به حمام این سرد و مرطوب، بخار حمام میاد تو اون اتاق و هنوز هم گرم نشده، سرده. بعد داخل خود حمام که گرم و مرطوب، جایی که انسان باید لباسش بپوشه باید گرم و خوش باشه. بله؟ چرا؟ بطه آب در اتاق سوم که گرم و مرطوب است. نه نه، گرم و مرطوب همون حمام رسمی. نه شستن نیست، فقط باید مکس کنید. یه حمام الان گرم و خوش که دیگه، یه آب داغ همینقدر، یه گرم و خوش که سرد و خوش، نه گرم و خوش سرد و خوش، یه حمام آب داغ. خب الان خزینه، حالا خزینه هم مطلوبه تا حدودی، ولی حالا اینهایی که امکانات دارن، پول دارن، به جایی که خانه های آنچنانی می سازن، چیزهای اضافی می سازن، یه حمامی که ضامن سلامتی چون بسازن، چهار تا اتاق داره داشته باشه با امکانات امروزی، مثلا یک اتاقش سرد و خشک باشه، یه اتاقش سرد و مرطوب باشه، یه اتاقش گرم و مرطوب باشه، یه اتاقش گرم و خشک باشه، اگر به این شکل درست کنن این سلامتی خودشون می خرن با این کار. ولی اگر کسی امکاناتی نداره، اینها این امکانات مثلا نداره، خانه های کوچک امروزی جای این چنین حمام هایی نداره، خب کاری کنن که همون یه اتاق واحد، یه حمام واحد این چهار مرحله را داشته باشه. اول خب حمام خودش به طبع خودش سرد و خشکه، اول سرد و خشک. حمام های امروزی نوعا از دو تا اتاق ساخته میشه، یه رختکن یه حمام، یا الان بیشتر یکی، نه فقط بلکه نصفی، چون یه نصفش دستشویی هم هست، نصف اتاق. بله. همین حمام های عمومی خوبه اگر این مسائل توش رعایت شده باشه. بله خب نه تناقض نیست دیگه، اول سرد و خوش، بعد سرد و مرطوب، رطوبتش از حمام گرم میاد، بخارش از حمام گرم میاد، این خودش یه قدری معتدل میشه، بعد میره داخل حمام و گرم. بله البته این حرف شاید درست نیست، چون دیدیم در روایت امام کاظم مستقیم وارد حمام داغ میشد، که سودان سیاه پوستا میرفتند و یلقون له اللبود، یه چیزی زیر پا مینداختن که امام وارد حمام بشه، بتونه وارد بشه. خب پس مشکلی نداره ورود از جای سرد به جای گرم، خیلی مشکل نداره. اونی که مشکل داره خروج از جای گرم به جای سرد است، بیشتر در اینجاست. خیلی خوب این روش باید. کسی اگر میتونه تو خونه همین یه دونه یه حمام را درش چهار حالت وجود بیاره، چون از روایات استفاده میشه خصوصیت مال دیوار و سقف و کف حمام نیست، خصوصیت مال همین گرمی و سردیشه. اگر کسی بتونه همین اتاق واحد را مثلا یه مدتی سرد و خوش باشه، بعد درش در همین حمام واحد این دستگاهایی هست که تولید بخار میکنه، دستگاه های تولید بخار درست کنن بذارن که بشه سرد و مرطوب، بعد از اون هم گرمش کنن، بالاخره به یه وسیله حمام را گرم کنن و بخار در اون باشه گرم و مرطوب، بعد از اونم گرم و خشک است. اگر کسی بتونه اینا را به این شکل رعایت کنه با امکانات امروزی، این حمام میشه درمانگاه، حمام در خونه میشه درمانگاه، چون این باعث تعادل طبایع چارگانه است و تعادل طبایع چارگانه یعنی سلامتی. الان خواهیم خوند فواید حمام. بیت همون غرفه است دیگه، مثل خانه میگن در اصلاح امروزی فارسی در روستا. بله دیگه امام میفرماید با رفتن در این چهار تا اتاق کلش تعدیل میشه. ها و متعادل رو دیده تو متعادل میمونه، مشکلی برایش پیش نمیاد، چون چهار حالت رو دیده. نه ظاهرش که نه، مفید هم هست. خب حالا و اما فواید عبت سونا، سونا عرض کردم، سونا شاید مشابه این کار هست ولی نیاز داره که یه تعدیلاتی درش بشه. سونا، سونای موجود یه اتاق سرد و خوش یقینان داره که رخت کنه، یه اتاق سرد و مرتوب کم داره، سرد و مرتوب نداره، چون از اتاق رخت کن وارد حمام مستقیم میشید، اونجا گرمه، گرم است و مرتوب است، یا گرم است حالا فرق. بعد دو تا اتاق داره، یه سونای خشک یه سونای مرتوب تر، یه سونای خشک یه سونای مرتوب. خب این دو تا اتاق همون دو تا اتاقی که در روایت ذکر شده، ولی ترتیب در اونها رعایت نمیشه. اول باید سونای مرتوب باشه، اتاق مرتوب، مرتوب بعد برن تو اتاق خشک و اونجا باید لباسا رو بپوشن برن. این هم چه حالتی در سونا وجود نداره، بلکه برعکس میگن از اون اتاق گرم و خوش بیا توی آب یخ، یه حوزی گذاشتن یخ توش انداختن یا آب سرد توش، یه میری زمین دازه خوش میره. این خیلی نهی شده. روایت داره فهمد که لا طریق الماء البارد على بدنك في الحمام، اصلا آب سرد روی بدن در حمام نریزید، این باعث کوتاهی عمر است، سبب شاید سکته هم بشه. پاشویه فقط داریم بعد از حمام. نه اون استحمام حمام رفتن نیست، اون مثلا حالا غسل کردن یا شنا کردن و امثال اینا. استحمام منظور یعنی در رودخانه آدم بره بدنش را بشوره. بله. سرد و مرتوب. بعد از زخ کردن، نه اصلا گفتن در حمام آب سرد رو بدن نریزید. روایت داریم. الان انشاءالله خواهیم خوند. فهم در حمام آب سرد رو بدن نریزید باعث بیماری ها فلج و همساره. الان از نظر علمی هم ثابت شده. و اما راجع به فواید حمام، راجع به فواید حمام اون روایت که خوندیم، پیامبر می‌فرماید بیماری سه تاست، درمان سه تاست. بیماری دم است و بلغم است و مر است و بلغم. بعد می‌فرماید و دواء البلغم الحمام، درمان بلغم حمام است که یک سوم درمان هاست، یک سوم دارو هاست که حمام است. در این مسئله شکی نیست، حمام گرم است و گرمیش باعث میشه که بلغمی که سرد و جامد است آب بشه و از بدن خارج بشه. این یقینا در این حد شکی نیست. ولی علاوه بر این امام رضا صلوات الله و سلام علیه یه فوائدی برای حمام ذکر میکنن. این فوائدی که ذکر میکنن خیلی مهمه و عظمت داره در حقیقت. بله امام می‌فرماید که خب حالا این اشکالاتی که شده، بعضیا میگن که مثلا کسی مزاجش خودش دمویه، بره مثلا تو اتاق گرم و مرطوب دمش تشدید میشه، یا کسی سوداویه تو اتاق سرد و خوش بره سوداش تشدید بشه، ولی اینجوری نیست. امام می‌فرماید کسی که وارد حمام بشه و از حمام استفاده کنه فواید عظیم داره. یکی از این فواید این است که بدنش متعادل میشه، طبایعش متعادل بشه. باعث تعادل طبایع حمام یعنی چیزی که طبایع بدن را متعادل کنه، حالت اعتدال در بدن به وجود بیاره، و بهترین حالت سلامتی حالت اعتدال است. در روایت داریم که ان البدن اذا اعتدلت طبعه کملت صحته، صحت و سلامتی در مرتبه اعلا خواهد بود. ان البدن روایتش را بخونم، بفرماید که ایما جسد، هر بدنی اعتدلت بهی هذه الانواع الاربعه، این چهار نوع در او متعادل باشه، حالت اعتدال در بدن به وجود بیاد. التي جعلتها ملاكه وقوامه وكانت كل واحدة ربعا لا تزيد ولا تنقص كملت صحته. إن بالاترين مرتبة سلامتي كاملترين مرتبة سلامتي نسك بدن متعطبايا متعادل بش، واعتدل بنيانه ساختمان وساختار بدن متعادل بشه. پس حمام این خصوصیت رو داره که در بدن حالت اعتدال و بدن را متعادل میکنه. این یه فایدهشه. فایده دومش این است که ینقی الورک. و ینقی الورک، ورک یعنی چیه؟ یعنی منطقه باسن و اطراف باسن، یعنی محل عورتین. اینا خب همیشه در معرض آلودگی است، در معرض کثیفی، ترشحات دائم، بالاخره کثیفی های دائم، و با این شستن مختصر در دستشویی ها اون تمیزی لازم حاصل نمیشه. با حمام رفتن و مکث در حمام و استفاده از شوینده ها اینجا این تمیزی لازم حاصل میشه. پس فایده حمام اونجایی که در بدن همیشه در معرض آلودگی است و در معرض کثیفی را تمیز میکنه، پاک میکنه. این فایده دوم حمام. بله؟ بله، تنقیه فرج یعنی شستنه. ولی اینجا تنقیه الورکین خب یعنی چیزی اضافه بر چیزی که در دستشویی محقق بشه. این فقط در حمام محقق بشه. با شستن با آب سرد در دستشویی اون محقق نمیشه. ولی خب بالاخره این منطقه یا پرموه یا مشکلات دیگری داره، آلودگی، عفونت، قارچ و امثال اینها در اونجا زیاده. چیزی که این قارچ ها را از بین میبره، عفونت ها، باکتری ها، انگل ها را از بین میبره، حمام. حمام این خصوصیت داره، چون انسان از شوینده استفاده میکنه، مکس زیاد مکس میکنه و این گرمی و رطوبت باعث میشه که این چرک ها، این کثیفی ها از بدن کنده بشه. در حال عادی کنده نمیشه، مگر حمام داغ باشه که اینا کنده بشه. این باعث تمیزی و پاکی ورکین است. و یلین العصب، عصب را نرم میکنه. خب ما نرمی عروق را میشناسیم، تصلب شرائین را میشناسیم، ولی تسلب رگها را نمیشناسیم. افرادی میان الان امروزه خیلی زیاده، شایع شده به خصوص در خانما، این عصبا خوش میشه، هم دستش نمیتونه ببنده، یا اگر ببنده نمیتونه باز کنه، هم چه حالت تیکی داره. اینا عصبا خشک میشه در بدن و نیاز به نرم کننده داره. حمامی که ذکر شد این حالت رو داره، عصبها را نرم میکنه. این چیزی که هنوز بشر اونها متعرض نشده و درباره او صحبت نکرده و راهش هم بلد نیست، این روایت راهش نشون میده. راهش حمام رفتن، اونم اصولی، به اون شکلی که عرض شد. حمام رفتن اصولی باعث میشه که عصب نرم بشه. نرمی عصب هم مطلوبه، علاوه بر نرمی رگهای خونی و عروق خونی، نرمی عصب مطلوبه. اگر عصب خوش بشه و از حالت نرمی خارج بشه، مشکلات جدی برای بدن میاره. یکی از این مشکلات دردها. یا افرادی میاد میگه که من بدنم درد میکنه، کل بدنم درد میکنه، کل بدن درگیره، کمرم درد میکنه، گردنم درد میکنه، پاهام درد میکنه، درگیر میشه بدن. نرمی عصب لازمه، عصب باید انعطاف پذیر باشه. خیلی ها پاشونه نمیتونن خم کنن چون عصب خوش شده. خیلی ها انگشتای دستشون نمیتونن ببندن چون عصب خوش شده. راهش چیه؟ درمانش چیه؟ درمانش استفاده از حمام های به این شکل، این چنینی، حمام های گرم، این عصب را نرم میکنه. فایده سومش یلین العروق، رگهای خونی را نرم میکنه. تصلب شرايین یه حالت خطرناکی است، باعث سکته مغزی میشه. رگهای خونی که سفت و سخت بشه، دیوارش سفت بشه، شکننده بشه، این خطرناکه. هر لحظه ممکنه ترکی بخوره، یه شکستگی در اونها به وجود بیاد، باعث سکته مغزی میشه یا باعث سکته قلبی میشه. چرا این حالت به وجود میاد؟ به خاطر این که خون رسوب داره و این رسوب روی دیوارهای رگ می نشینه. این رسوب ها سفت و سخت است و سبب میشه که رگ و دیواره رگ سفت بشه، همونی که بهش میگن تصلب شرایین. اینقدر این رسوب محکمه و سفت و سخت است که مثلا اینایی که میخوان رگ قلب را باز کنن، این امکان نداره، با هیچ وسیله‌ای امکان نداره. اینقدر اگر فشار وارد کنن باز نمیشه، تا جایی که خود رگ پاره میشه اما باز نمیشه. به همین جهت مجبورن در عمل قلب باز خود رگ را تعویض کنن، رگی از پا میگیرن، رگی جایگزین میکنن، اون رگ را در میارن، یه رگ دیگه جای اون میذارن. چرا رگ باز نکنن؟ برای که باز نمیشه. در اون عمل انجیوگرافی سعی اولشون این است که با بالونی چیزی رگ را باز کنن، ولی در مراحل بعدی اینقدر سفت و سخت میشه که قابل باز کردن نیست. ولی این حمام این خصوصیت داره، این گرمی زائد این خصوصیت داره، بیاد این چربی هایی که رسوب کرده، این رسوباتی که روی دیواره رگ نشسته، میاد آبش میکنه. اینا فقط با گرما آب میشن، با گرما با حمام آب میشن، این رسوبات را آب میکنه و در جریان خون راهشونه میگیرند و میرند، رگ میشه نرم، از اون حالت شکنندگی خارج میشه، از اون حالت سفتی و سختی و تصلب شرایین خارج میشه. امام میفرماید که سفتی و سختی رگ را برطرف میکنه و یلین العروق، رگای خونی را نرم میکنه. سودا و چربی هر دو. وقت تمام؟ خیلی خوب. در بعد وقت تمام شد، به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد.